امور اعتباریه هستن، یعنی مورد رضا خارجی ندارن. وقتی من میگم مثلا این عبا مال منه یا ملکیت من نسبت به این عبا، در خارج این عبا موجود، منم موجودم، اما چیزی به عنوان ملکیت وجود نداره، یعنی ما به ازا نداره. زوجیت یک امر اعتباری است که بین دو نفر به وجود میاد با عقد، یعنی غیر از زوج و زوجه چیز دیگری به عنوان زوجیت در عین وجود نداره، ولی در عالم اعتبار وجود داره. از این جهت هست که لسان اعتباریات خیلی مهمه، و به عبارت دیگر دلالت لسان اعتبار بر اون امر معتبر خود یکی از امور اعتباری است و گاهی اشتباهاتی پیش میاد. حالا با این مقدمه کوتاهی که عرض کردم، در این بحث این که وقتی عقد زوجیت خونده شد و مسمایی هم وجود داشت، یعنی عقد مبنی بر یک مسمای مشخصی ذکر شد، مهر المسما اصطلاحا گفته می شد، آیا صیغه عقد همونطور که محقق زوجیت، یعنی زوجیت رو در عالم اعتبار به وجود میاره، ملکیت زوجه را هم نسبت به مهر المسما که قبل از عقد در ملک زوج بوده، با عقد ملکیت رو برای زوجه ایجاد میکنه نسبت به تمام مهر المسما؟ یعنی صیغه عقد در عالم اعتبار که محقق زوجیت در اعتبار هست، آیا محقق ملکیت هم هست؟ یعنی دلالت میکنه بر این که مهر مال زنه و ملک زنه یا نه؟ این دلالت کامل نیست، یا اصلا دلالت نداره، یا فی الجمله دلالت داره. نسبت به اصل زوجیت خب خیلی روشن هست که عقد رکنش زوج و زوجه است، و نسبت به مهر المسما یا مهر المثل هیچ نقشی نداره. و بارها هم گفته شده که در عقد زوجیت اونی که رکنه و تأثیر داره به طور کامل فقط زوج و زوجه است و ایجاب و قبوله. یحلل الکرام و یحرم الکلام، وقتی گفت زوجت تو کرد، اون هم گفت قبل تو، دیگه مسئله تمامه. حالا این زوجت تو کرد اومده است معلق شده به مهر المسما، گفته زوجت تو که نفسی علا 100 دینار، علا 1,000,000 تومان، علا 14 تا سکه آزادی. آیا همینطور که این عقد در عالم اعتبار محقق زوجیت، محقق ملکیت زوجه برای این مهر المسما هست یا نیست نسبت به تمام مهر؟ این مورد اختلاف واقع شده. مشهور فقها ها قائل شدن به ملکیت، یعنی گفتن که عقد همونطور که محقق زوجیت، محقق ملکیت زوجه برای مهر المسما به طور کامل هست. استدلالی که برای مطلبشون کردن تقریبا دو سه تا دلیل هم آوردن. یکی از ادلهشون اینه که در متن آیه شریفه آمده است که رعات النساء صدقاتهن، و صدقات جمع صداقه، و صداق یعنی مهر، و مهر المسما متعلق این امره، و آت و نسا بهشون بدید یعنی ملکشون رو بهشون بدید، مالشون رو بهشون بدید، نه اینکه چیزی که ملکشون نیست معنا نداره که بگن حق طرف رو بده و حالا که حق نداره، ملک طرف رو بده و حالا که ملک نداره. پس این آت و نسا صدقاتهن یدلو بر این که این صداق که متعلق امر آتو هست این ملک زنه، و لها ام یتتصرف فیها فیه به ای نحوین شا و شاعت. این یک اعتقاده و یک دلیل. حالا این دلیل چقدر کامله، چقدر صحیحه؟ ظاهرش اینه که دلیل کاملیه و باید بهش اعتماد کرد و قبول کرد. ما هم فل جمله قبول داریم ولی بل جمله قبول نداریم. حالا این یک دلیله که آت النساء صدقاتهن یعنی ملک زوجات رو بهشون بدید. الا نمیگه چیزی که ملکش نیست بهش بدید که معنا نداره که. پس آتو تدلو علا ملکیت زوجه لمهر المسما، این یک دلیل. دلیل دومشون این هست که درسته که نکاح معاوضه نیست و مثل عقود معاملی نیست، ولی یشبه به معاوضات و مهر المسما و بوز با هم تقابل دارن، و وقتی عقد خونده شد چنانچه در عقد بی سمن و مسمن جاشو عوض میکنه و سمن میاد در ملک بایه و مسمن میاد در ملک مشتری قبل از قبض و اقباض، بعد از صیغه بعتو و اشتریتو، سمن و مسمن در عالم اعتبار محلشون عوض میشه، سمن میاد در ملک مشتری و در ملک بایه و مسمن میره در ملک مشتری. اینجا هم گفتن وقتی گفت که زوجتو که نفسی علا این مبلغ، در حقیقت با این عقد بوز و قابلیت انتفاع و یا زوجیت که ملاک قابلیت استمتاع هست، نه نفس استمتاع، قابلیت استمتاع، امکان استمتاع، این بوز و این اومده در ملک زوجه، ولذا محرمیت الان محققه، با عقد محرمیت محققه، ولو هنوز هیچ دخولی هم انجام نگرفته، هیچ استمتاعی هم انجام نگرفته، هیچ بهره‌ای هم نه زوج از زوجه برده نه زوجه از زوج برده، ولی عقد که خونده شد زوجیت محقق شد، ولذا محرمیت محقق میشه. فرض کنید هنوز اون مسئله تمتع و تمتیع هم محقق نباشه، یعنی هنوز انگشتر هم بهش نداده یا یک شیرینی هم بهش نداده، در جلسه عقده، صیغه عقد خونده شد، قبل از صیغه عقد اگر چادرشو برمیداشت گناه کرده بود و معصیت بود، ولی بعد از صیغه عقد چادرشو برمیداره و هیچ نوع ممنوعیت و به اصطلاح حرمتی نداره. این معناش اینه که عقد زوجیت بوز رو یا قابلیت استمتاع رو میبره در اختیار زوج، و مهر المسما را هم میبره در اختیار زوجه. پس بنابراین این دلیل دومم دلالت میکنه بر ملکیت زوجه لمسما. این دو تا دلیل که ذکر کردم، دلیل مهمتر یا معتبرتر اینه که در روایتی منافع حاصل از این مهر المسما رو که در بین عقد و بین دخول منفعتی برای این مهر المسما پیدا بشه، در روایت اون منفعت رو متعلق به زوجه دانسته. روایت هم موثقه است و حاصلش اینه که اگر مردی در مهریه زنش چند تا گوسفند قرار داد و گوسفندها رو به اصطلاح مهر زن قرار داد، قبض و اقباض هنوز انجام نگرفته ولی عقد خونده شد که گفت دوشت که نفسی علا این چند تا گوسفندی که میخوای به من بدی، زن هم گفت که مرد هم گفت قبل تو و زوجیت محقق شد، اما مهر المسما قبض و اقباض نشده ولی این گوسفندا هستن و در اختیار زوجند و باید بده به زوجه. منتهاش عرض کردیم که اگر مهر المسما چیزی باشه که در ذمه باشه، منفعت باشه در ذمه است و دینه، اگر عینم هست اون عین رو باید بهش بده. حالا روایت میگه که آمدن از معصوم سلام الله علیه سوال کردن که این گوسفندها حامله شدن و بچه زاییدن یا بچه دارن، در فاصله بین عقد و بین قبض و اقباض یا بین دخول، یعنی هنوز مرد از زن هیچ نوع استمتاعی نبرده، همون محرمیت حاصل شده و عقد خونده شده و این گوسفندها بچه دار هستن، از امام معصوم سوال کردن که این بچه های این گوسفندا مال کیه؟ هنوز که این گوسفندا رو نداده به زن، در اختیار مرده ولی مهر زنش قرار داده. حضرت فرمودن که ان حمل نه اندها فلها و ان حمل نه انده فله، یعنی اگر حمل این گوسفندها پس از عقد بوده، این بچه هاش هم مال همونطور خود گوسفند هم مال زن میشه، بچه هاش هم مال زن میشه. ولی اگر که نه، این گوسفند ها قبل از اینکه عقد بخونن بچه دار بودن، قبل از اینکه مهر المسما بشن بچه دار شدن، این بچه ها در ملک زوج به اصطلاح اون گوسفند بچه دار شده ولو وضعش مثلا یا بعد حملش بد بوده، مال مرده. به عبارت دیگر نماع حاصل روی مهر المسما در فاصله بین عقد و بین قبض و اقباض رو معصوم فرمودن که امام معصوم سلام الله علیه فرمودن که مال زنه. پس این دلالت میکنه که صاحب نما، یعنی اون اصل ملکی که حالا اونجا گوسفند بوده یا هر چیز دیگری، مثلا فرض کنید شیرش، پشمش، نمیدونم منافع دیگری که هست، اینا وقتی اگر یک ماه طول کشیدش، مثلا چند ماه طول کشید و زوج از زوجه استفاده نکرد و دخولی انجام نگرفت، نما مال کیه؟ به حکم این روایت مال زوجه است و چون به حکم این روایت مال زوجه است، پس معلوم میشد که محل نما هم و اصل مسما هم مال زوجه است. این سه تا دلیل بر این که در حقیقت در عالم اعتبار عقد همونطور که محقق نفس زوجیت است در عالم اعتبار، محقق ملکیت زوجه مسما هم هست. و این ادله به اصطلاح سه تا دلیل هم دلالت میکنه. در مقابل این مشهور و این ادله، ابن جنید رحمت الله علیه و بعض دیگر از فقها فرمودن که این ادله هیچ کدومش دلالت نمیکنه بر ملکیت تامه و ملکیت همه مسما، بلکه دلالت میکنه بر ملکیت فل جمله، و اگر دخول انجام گرفت اون موقع ملکیت کامل برای زوجه محقق میشه. اینا هم استدلال کردن به روایات باب و حداقل دو تا دلیل رو ذکر کردن. یک دلیل روایتی که ما قبلا هم خوندیم و روش کمی بحث کردیم که سوال شد، امام از امام معصوم سوال کردن که متى يجب المهر، حضرت فرمود اذا دخل بها. متى يجب المهر، خب متن روایت سوال میکنه، میگه کی مهر برای زن واجب میشه؟ حضرت فرمودن اذا دخل بها، پس قبل از دخول ملکیت در اون حد نیست و این درست مقابل اون روایت قرار میگیره. و یا شبیه این روایت یه روایت دیگه هم هست که لا یلزم المهر الا الوقا، یعنی غیر از وقا چیز دیگری مهر رو ملزم نمی کنه. حالا ملزم نمی کنه غیر از اینه که ملکیت رو دلالت نمی کنه، ملزم نمی کنه، الزام نمی کنه. این هم یک دلیل. یا دو تا روایت یک مضمون داره و معناش اینه که قبل از دخول اگرم ملکیتی باشه فل جمله است نه بل جمله. یک روایت دیگری هم جواب اون مسئله تقابل بوز و مهر المثل رو دادن، گفتن که در یک روایت معروف نبوی آمده است که نهی النبی عن البیع قبل القبض. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که مبیع رو تا قبض نکردید بیع نکنید، نفروشید، معامله نکنید. خب خود حالا همین و من مسئله واقعا نهی النبی عن البیع قبل القبض. فلان آقا یک تاجر مهم معروف بازاره، سرمایش هم یه تلفن و یه میز و یه قالی هم رو موز انداخته است و پشت این میز نشسته تلفن میکنه مثلا کرمان رفسنجان، میگه من فلان مقدار پسته میخوام و میخره ازش و معامله انجام میگیره، عقد هم خونده میشه و چکش هم مینویسه، میگه منم چکم حواله کردم به مثلا بانک فلان، برو بگیر. به خصوص با ارتباطات بانکی امروزی که در یک لحظه میتونه ملک رو یعنی ثمن رو منتقل بکنه. خب حالا قبض و اقباض هم انجام نشده، این پسته رو یا این برنج رو از شمال مثلا 100 کیلو برنج خریده، چکش هم نوشته است و داده به فروشنده. خب بیع که انجام گرفت و صیغه بیع تو و اشتراک انجام گرفت، یا به قول خودشون چک رو که امضا کرد به نام او و داد به بانک، برنجا میاد در ملک خریدار و مبلغ چک میره در ملک فروشنده. خب حالا این آقا پشت این میز نشسته و قبض و اقبازی انجام نگرفته، یعنی برنجا تو انبار هست، مال زین هم هست و در شمال، یا مال اون پسته ها هم تو انبار هست، مال امر هست و توی رفسنجان یا توی کرمان، ولی این آقا تو تهران نشسته پشت این میز و معامله میکنه. حالا بعد از اینکه عقد خوند یا چکشو نوشت و امضا کرد و داد برای او، بلا شک و به اتفاق فتاوا اون عین جنس میشه ملک مشتری و عین پولی و چکی که نوشته و امضا کرده و داده در بانک میشه ملک بایع. حالا حضرت فرمودن که لا تبه بله لا تبه قبل القبض، قبل از اینکه بگیری معامله نکن. خب حالا این بگیری یعنی باید پسه ها رو بیارن توی تهران بره تو انبار شما و بعد اون وقت بتون روش معامله بکنی، در حالی که الان عملا اصلا خیلی داد و ستد ها اینجور هست که توی انبار وجود داره 3 دست میگرده 4 دست میگرده و همه معاملات هم صحیحه، هیچ کس هم نمیگه باطله. اونجا آمدن گفتن که قبض و اقباض به معنای همین در اختیار گرفتنه و وقتی که در اختیار قرار گرفت یعنی اون آقا انباردار میدونه که این الان یه ملک فلانیست و تا وقتی از طرف او نه مثلا مدرکی نباشه اجازه خروج از اون انبار رو نمیده. حالا این یه بحثیست در بیع انجام گرفته، آقایون آمدن اینجا هم از این نهن نبی ان بیعل ان الوی قبل القبض گفتن که درسته که نکاح یشبه البیع و درسته که وقتی عقد خونده شد این زن محرم شد و توضیح دادیم که چادرشو بر میداره میشه زن اون هم میشه شوهر او، هنوز هم هیچ نوع استفاده از هم دیگه نکردن، ولی مهر المسما همش میاد در ملک زن. چرا؟ به خاطر اینکه مقابل به اصطلاح این محرمیتیست یا این وضعیست که مال این زن بوده، قبض و اقباض رو از نام نگرفته. پس بنابراین این روایت هم دلالت میکنه بر اینکه قبل از دخول ملکیت وجود نداشته باشه و عقد محقق ملکیت نباشه. این دو تا نظر با دو تا استدلال و استدلالات هم روایات، هر دو دست روایات هم موثق هستند، یعنی روایات معتبر هستند. همون روایتی که میگوید متی یلزم المهر فرمود اذا دخل بها و یا نهى النبی عن البیع قبل القبض، و یا همون مضمونش که لا یلزم المهر الا بها، و اون روایتی هم که گفت که اصلا اون روایت اولی که گفتیم موثقه که میگد نما مال زنه چون حمل در ملکیت زن بوده ولو هنوز گوسفندها تحویل نشده. خب حالا اینجا چه باید کرد؟ بالاخره دو دست روایت
نمار هم میتونه تصرف بکنه خانم زوجه؟
بله دیگه، بس هم بس سر همینه که قبل از این که دخول انجام بگیره عقد همونطور که محقق زوجیت در عالم اعتبار، من اون مقدمه اعتباریات رو عرض کردم، محقق ملکیت زوجه هم هست، یعنی ملکیت زوجه را هم ایجاد میکنه و اعتباریات بستگی دارد به دلیل اعتبار یا به دست معتبر. باید از دلیل معتبر و در حقیقت معتبر پرسید یا از دلیل اعتبار پرسید. وقتی به اصطلاح در بیع و شراء شما فرمودید که بیع تو و اشتری تو متوقف است بر ثمن و مثمن و بایع و مشتری، برای قبض و اقباض رو در جا به جای ملکیت دخالت ندادید، هیچ کس دخالت نداده. در بیع بایع و مشتری، ثمن و مثمن، این 4 رکن هستن. وقتی بایع و مشتری به تو و اشتری تو گفتن و مبیع معین بود و ثمن هم معین بود، ملکیت جا به جا میشه بدون تردید. با اینکه جا به جا میشه معناش نیست که از اون انبار میاد تو این انبار، جا به جا میشه یعنی در عالم اعتبار برنجایی که تو شمال توی انبار فلان زیده میشه مال این آقای که تو تهران چکشو نوشته و امضا کرده و داده به بانک و اون آقا هم پولشو وصول کرده، شاید همون لحظه هم اون چک رو داده به یه حساب دیگری استفاده کرده، برنجا تو توی انبار زید است در شمال، ولی این آقا در تهران مالک شده این برنجا رو و گاهی معامله هم روش کرده، یعنی تصرف میتونه روش بکنه، هر نوع تصرفی. پس نفس عقد چنون که در بی مملک هست برای ثمن و مثمن، در عقد نکاح هم که یشبه بالعقد یا یشبه بالبی مملک هست لبز و محرول مسما.
آقا با تزلزل جور در نمیاد.
ما چی جور در نمیاد؟
با تزلزل.
خب حالا همین به هر حال الان دوت همینطور که من توضیح دادم میخواستم روشن بشه استدلال اون کسی که میگوید زن مالک همه است، واقعا همینجوری نمیگه و مشهورم گفتن، میگه زن مالک همه شه و لها نتصرف فیها کیف یشاء، و اگر بعد قبل از دخول طلاق داد نصفش بر میگرده به مرد، نصفش میشه مال زن، و ما اگر دخول انجام نگرفت و طلاق داد فقط باید همون نصف رو بهش بده و نصفش هم که در ملک خودش بوده همینجور در ملک خودش میمونه، اگر گفتیم در ملک به اصطلاح خودش نیست. جمع بین این دو دست روایات، بهترین جمع همین است که در جلسه گذشته عرض کردیم. در این جلسه من خواستم مدرک دو طرف قضیه کاملا روشن بشه. قرینه بر این مسئله اینه که در روایات به اصطلاح نظریه ابن جنید و امثال ابن جنید اینه که یستقر رو به دخول، و یستقر رو معناش اینه که کانت مالکتن للمسما ولیکن الملکیه لم تکن مستقران. کانت مالکن یعنی هر دو دلیل درسته، یعنی بله ما در عالم اعتبار قبول میکنیم اون اعتباریاتی که من اول بحث توضیح دادم، بله همونطور که عقد زوجیت را محقق میکنه ملکیت مسما را هم برای زوجه محقق میکنه، اما چه نوع ملکیتی؟ چه وضع ملکیتی؟ ملکیت مستقر یا فل جمله؟ ولذا عرض کردیم که متزلزل، شبیه عقد فضولی، شبیه بیع بالخیار، شبیه بیع در حال خیار مجلس و سایر چیزهایی که در جلسه گذشته به تفصیل بحث شد. پس بنابراین حق با مشهور هست و حق با ابن جنید هم هست، هر دو درست میگن، منتهاش مشهور که میگن مال زوجه است نمیتونن بگن که ملکیت مستقر، چون متن روایت این طرف میگه و تستقر رو به دخول، تستقر رو یعنی کانت مالکتن ولی لم تکن ملکیتن مستقره بل کانت ملکیتن متزلزله، و هذا هو الذی ادعیناه که ملکیت عقد مملک هست. بله درسته، همونطور که عقد محلل هست و زوجیت را ایجاد میکنه مملک هم هست، ملکیت رو برای محرول مسما ایجاد میکنه، اما زوجیت در عالم اعتبار یک امر اعتباری به اصطلاح حقیقی است که به طور دائم، چون انشاءش انشاء زماندار نیست، دائم هست و محقق شده، حالا دائم منقطعش فرق میکنه، زوجیت با صیغه محقق میشه، ولی مبلغی که ذکر میکنه در دائم، در عقد دائم ملکیت متزلزله است، و حرف هر دو درسته به قرینه تستقر رو در به اصطلاح روایت دسته دوم. این تا اینجا در حقیقت استحکام بحث جلسه قبلیمون که من ادعا می کردم درست مثل بیع فضولی، مثل اختیار، مثل خود همین. البته اینجا باز یک کمک دیگری هم بگیریم که مسئله فقط مسئله طلاق قبل از دخول نیست که آیا نصف مهر محقق بشه یا نه. این بحث جدیه که به مصرف عقد زن صاحب مسما میشه، مالک مسما میشه. چرا؟ به خاطر اینکه فرض کنید طرف فوت شد، قبل از دخول فوت شد، یا نه قبل از دخول زوجیت فسخ شد، نه طلاق قبل از دخول. تا اینکه بگیم آیه صریح همین فرماید اذا طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم، نه زوجیت فسخ شد. چرا؟ مثلا به خاطر رضا، به خاطر اونطور که مثالی که من اون شهید میزنن رضا، یا به خاطر عیوبی که عرض کردیم از ناحیه مرد یا از ناحیه زن عقد فسخ میشه. زن حق فسخ داره یا مرد حق فسخ داره؟ در اون جایی که فسخ میشه بعد از عقد، این ملکیت چه حالتی پیدا میکنه؟ عقدی خونده شد، محرمیت یا زوجیت محقق شد، ولی زن اگه چادرشو برداشت گناه نکرده، با اینکه هنوزم دخول و استمتاعی هم از هیچ طرف انجام نگرفته، ولی مالک مسما هم هست به عقد، یعنی عقد محقق ملکیت مسما هست. بعد فسخ شد یا نه فسخ نشد، فوت شد، زوج فوت شد، زوج فوت شد، زوجه ارث میبره از زوج خودش، زوجیت که محقق بود و فوت موجب میشود که زوج از زوجه و زوجه از زوج ارث ببرد مطابق مقرراتی که در باب ارث موجوده. پس ثمرش فقط در مسئله نصف نیست. اما در مسئله نصف همین اختلافی که عرض کردیم هست و بله واقعا ملکیت متزلزل است، با دخول مستقر می شود به دلیل متن روایتی که تستقر رو داره و قبل از دخول بیش از نصف مهرش رو ملکیت متزلزله و روی همش هست، ولی بیش از نصفش رو نمیتونه تصرف بکنه. خب یه فرع دیگری اینجا هست قبل از اینکه بحث بعدی شرایط رو عرض بکنیم که در بنا بود در پایان اون جلسه بگیم، آیا زن حالا که مالک شد و قبل از دخول هم هست و ملکیتش مستقر نیست، متزلزله است، اگر دخول انجام بگیرد همش مال اوست، اگر دخول انجام نگیرد نصفش مال اوست، ولی نصف متزلزل، نصف لاعلت تعیین و نصف لاعلت تعیین گفتیم در خارج وجود نداره، ولذا در من تکرار کردم و گفتم اعتباریات با عینیات همین تفاوت رو دارن که عینیات ما به ازای خارجی داره، اعتباریات ما به ازای خارجی نداره. نصف لاعلت تعیین تعیین به عهده زوجه، نصف لاعلت تعیین عینیت خارجی نداره، پس نمیتونه تصرف بکنه. خب حالا اگر تصرف مشاعی بکنه چطوره؟ با این استدلالی که تا حالا کردیم، زن مالک نیست همشو مستقرن، مالک است همشو متزلزلن، مثل بی فضولی که قبل از اینکه اجازه از طرف مالک صادر بشه خب سمن و مطمئن جا به جا شده است به طریقه به خاطر به تو اشتره تو همه متزلزله. حالا در واقع هر حالتی پیش بیاد نصف این مهر متعلق به زن میشه دیگه. پس الان که هنوز دخول انجام نگرفته و قبض اقبالی هم انجام نگرفته، ولی زوجیت محقق شده، ملکیت هم متزلزلن محقق شده، مشاعن میتونه تصرف کنه؟ مثلا بگه که من این 10 تا گوسفندی که شما مهر من کردی 2 تاشو دادم در راحت قبول فرض مشاعن، کدوم 2 تاشو؟ 2 تاش هر کدوم میشه شما میخوایی، من تصرفم چون همه قبض اقباض که نشده که، فرض اینه که قبض اقباض نشده، فرض اینه دخولم انجام نگرفته، 10 تا گوسفند رو مطابق روایت داشت که به اصطلاح قنمی را مهر قرار داده، 5 تا 10 تا گوسفند رو مهر قرار داده، هنوزم گوسفندا رو در اختیار زن قرار نداده، اصلا کاری به مهرش و پشم و شیرش هم نداریم که نمایش باشه، نمایش رو روایت میگفت مال زنه چون ملکیت که محقق شد مال زنه. اما حالا تصرف اشاعی میتونه بکنه، تصرف مالکانه در جمیعش به ما هو مالک به ما هی مالکتون و لا وللمالک ان یتصرف فی ملکه کیف یشاء نمیتونه بکنه به خاطر تزلزل. اما تصرف اشاعی چه اشکالی داره که بگد من مثلا مثل همین مثالی که در روایت اومده، اگر قنمهایی من مهر المسما هست یا سکه 10 تا سکه مهر المسما است، میگه شما الان عقد خونده شد گفت زوجت تو که نفسی الا اشتت مثلا سکک یا سکک و هر شبت که اونم گفت قبل تو ملکیت محقق شده، یعنی در عالم اعتبار زوجیت با عقد محقق شده، ملکیت هم محقق شده، ولی ملکیت متزلزله است. این ملکیت متزلزله در همه این سکه ها نمیتونه تصرف بکنه مگر اینکه قبض عوض انجام بگیره، یعنی دخول تا همش بشه ملکیت مستقره. تا دخول انجام نگرفته ملکیت متزلزله است، چون میتونه طلاقش بده و نصفشو باید بهش بده. اما میتونه در همین حال بگه که آقای شوهر من که عقد خوندی و 14 تا سکه مهر من کردی و هنوزم هیچی به من ندادی، اون 14 تا سکه من برای به اصطلاح مبارک بودن عقدمون، دوتا این سکه ها رو در راحت اول فرد میدم، دوتاشو شما بده به هر کی مثلا میخوایی در راحت اول فرد. میتونه یا نمیتونه؟ اینجا میتونیم بگیم میتونه و اشکالی نداره، یعنی هیچ منع شرعی و قانونی نداره برای اینکه تصرف بکنه، تصرف اشاعی، چون الان با زوج هر دو مالکن، ملکیت زوج روی همه متزلزله، مالکیت زوج روی به اصطلاح نصف متزلزله و با دخول مستقر میشه. قبل از دخول هر دو تصرف اشاعی میتونن بکنن، چنانچه 14 تا سکه رو فرض کنید تو جلسه هم گذاشتن روی پیش دستی و تو جلسه عقد هم گذاشتن جلو، ولی هنوز تقرض اقباض نشده، اگر همون جا گفت که این سکه ها مثلا خیلی قدیمی من اینا رو برمیدارم چند تا دیگه مثلا میارم بهش، میتونه؟ بله میتونه، زوجه میتونه این کار بکنه، چون هنوز قبض اقباض نشده، ملکیت متزلزله، زوجه هم میتونه اشاعتن. اما عیناً در همه بتونه تصرف بکنه، گفتیم روایات متقابله و جمعش به همون تزلزل و ثبات هست. خب این بحث دیگه ظاهراً به حمدالله به خوبی باز شد، من قاطع شدم به این که هم مشهور که میگن مالکه درست میگن، اما این که بگن تصرفات کیف تشاء میتونه، اینو من قبول ندارم، نه من قبول ندارم، خیلی ها قبول ندارن، ولی تصرف اشاعی بلا مانع دیده میشه و تصرفات اشاعی میتونه بکنه زوجه، چنانچه زوجه هم میتونه بکنه. ولذا صاحب شرایع میفرمان حالا فلو افت ان بعضها، اگر آمد و زوجه بخشید بعضیش را یا افت حقش را، در اینجا چطور میشه؟ یعنی عقد خونده شد، مطابق تقریبی که کردیم با عقد هم زوجیت محقق شد و هم ملکیت زوجه لمسما محقق شد، بعد زوجه گفت که من نمیخوام، من بخشیدم به خودتون، حالا خیلی شوهرش دوست میداره یا مثلا روحانیه یا یک آدم محترمیه دلش میخواد بخشید، حالا عفت چطور میشه؟ میگن هیچ اشکالی نداره، اگر بخشید همش میشه ملک زوج و زوجه دیگه هیچ حقی پیدا نمیکنه. فلو دخلقه ها دیگه هیچی پیدا حق پیدا نمیکنه. فلو طلقه ها بازی چقری به نصف پیدا نمیکنه و همش میشه مال اسرا زوجه. و این مستندش آیه شریفه است. خوبه که آیه رو من برای اینکه غلط نخونیم، چون دو سه بار تجربه ما نشون داده که متاسفانه تو جلسه ای که ما هستیم هیچ کدوم اون قرآن خوب بلد نیستیم متاسفانه. و در متن آیه رو مراجعه فرمایید، آیه میگد که لا جناح اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه و متعوهن علی الموسعی قدره و علی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. این یک آیه که قبلا بحث کردیم و گفتیم که باید متاعی به هر حال به زن داده بشه، یعنی شما که ازدواج کردی شدی داماد، اونم شده عروس، صرف نظر از مهر المثل و صرف نظر از مهر المسمى و مهر المثل بعد از دخول، یک به اصطلاح تمتعی، یک هدیه، یک چیزی به زن داده بشه، ولو به یک خاتم یا به یک مثلا صوب و یا به نمیدونم جعبه شیرینی یا هر چه هست. و منتهاش علل موسی قدر و علل مخته قدر رو قبلا بحث کردیم دیگه، تکرار نکنیم. دنباله این آیه شریف است. و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فقد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. تا اینجا که هیچ بحثی نداریم، بلا فاصله دارد الا ان یعفون او یعفو والذی بیده عقدة النکاح و ان تعفو اقرب للتقوا ولا تنسوا الفضل بینکم ان الله بما تعملون بصیر. خیلی آیه قشنگی، آدم خیلی دوست خوشش میاد. لطف کنید سوره بقره آیه 236 دارم، 237 سوره بقره آیه 237. لطف کنید، آیه فرماید که اگر طلاقش دادی و حالون که فریضه ای فرض کردی، خب نصف ما فرستم رو بهش بده، مگر این که ببخشه، یعنی اون زن ببخشه بگه من نمیخوام. خب اگه بخشید که بخشید، یا نه زن خودش نبخشید ولی من بیده عقدت و نکاح بخشید، یعنی ولیش بخشید، که حالا اینو من بعد توضیح میدم. حالا اگر ولیش بخشید یا خودش بخشید، شما منقدر ناجوان مردی نشان نده و پاشاراتو بگیر برو که یه زنی پیدا کردی و یه خودم نگاه به چهرش کردی و یه خودم از چهرش استفاده کردی و بعدم پاشی بری. خیلی خوب بخشید، او بخشید، دخولم انجام نگرفته، عقد زوجیت هم ملکت آورده، ولی بالاخره بعد از اینکه بخشید، حالا چه خودش چه ولیش، لا تنسب الفضل بینکم ان الله بله به ما تعملونه بصیر، خدا هم میبینه که چه کار داری میکنی، چه جور داری عمل میکنی. بالاخره آیه قبلش گفت مرتبوهنه علی موسی قدره و علی مختر قدره. آیه بعدش هم اون آخرش میگه که اگر واقعا قبل از هیچ جیبش ندی، خیلی کار بدی میکنی، لا تنسه الفضل بینکم، بالاخره یه چیزی بهش بده، فراموش نکن. اگر بخشید بد یا ولی هم ولی اون زن بت بخشید، لا تنسب الفضل بینکم ان الله بما تعملون بصیر، خدا میبینه که چه کار میکنی. کلا سر این زن خوب گذاشتی، یه عقدی خوندی، یه خودم تماشاش کردی، بعدم طلاقش دادی، بعدم گفتی من خلاف شرط نکردم. که خب طلاقش دادم، زنم خودش گفت من بخشیدم. خب بخشید که بخشید، میخواست نبخشه. آخه درسته اون میخواست نبخشه، ولی شما بالاخره شخصیتی داشته باش. ولا تنسب الفضل مما تعملون. اما ولی الا ان یعفو او یعفو والذی بیده عقدة النکاح، من الذی بیده عقدة النکاح، اون کیه که میتونه ببخشه؟ در صغر شکی نیست که اب و جد ولیه، اما اگر فرض کنیم که این نکاحه، حالا عقدی خونده شد، ولی اگر این دختر کوچیکه و صغیره است، پسرم صغیره است، بعدم دو طرف پشیمان شدن و فسخ کردن یا طلاق داده شد، اینجا بله درسته، بعدم بخشیدن، خیلی خوب، اینجا بالاخره یه چیزی هم باید بهش بدی، ولا تنسب الفضل بینکم. و یعفو الذی بیده عقدة النکاح، الذی بیده عقدة النکاح جد بشه، پدرشه یا جد بشه، چرا به عدده ولایت اب و جد. اما اگر رشیده شد چطور؟ اگر رشیده شد و عقدی که خوندیم برای زن حسابی عقد خونده، دختر 14 ساله، دختر مثلا حالا که سن ازدواج رفته به 20 و 25 و 30 و کمتر و بیشتر، حالا دیگه این زن میخواد مثلا باباش مهرشو ببخشه یا جدش مهرشو ببخشه، و خودش آدم خودش زندگی داره، اصلا باباش یا اگرم هست یا به اصطلاح فوت شده، ممکنه فوت هم شده، ولی خودش زندگی خودش میتونه اداره کنه، خودش درآمد داره، خودش شغل داره. اصلا اینجا باز بگیم که او یعفو والذی بیده عقدة النکاح، اینجا گفتن که من الذی بیده عقدة النکاح، یعنی اونی که زن حق عقد بهش داده باشه، نه ولی امر و نه پدر و جد، اگر ولایت بهش داده باشه، که اینا من توضیحش رو در جلسه بعد ان شاءالله عرض میکنم و الا همینجوری کلیش نمیشه قبول کرد ان شاءالله الله خدا بکنه. Thank you.